الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. السخنان ارزشمند عزیز من جناب آقای دکتر هاشم زهی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استفاده بردیم و در این قسمت هم سخنان شکسته ای را خدمت شما عرض می کنم و اما مطلب مختصری را که میخوام عرض کنم خدمت شما در رابطه با این آیه هست که الله تعالی میفرمایند و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دین اسلام که آخری دین پروردگار است و دین بسیار وسیع است و راهنماییش فراگیرند. الله تعالی در همه زمینه ها در دین اسلام ما را راهنمایی کرده است. همه فرهنگ های دنیا و تمدن های دنیا کمبود دارند، مشکلات دارند، نارسایی دارند، اشتباهات دارند، ولی دین اسلام دینی است که در آن نه کمبود وجود داره نه مسیر اشتباهی توی وجود داره نه خطا وجود دارد، بلکه دین صحیح و درست و در مسیر اعتدال هست و در مسیر متوسط و میانه این دین حرکت میکنه. همه راهنمایی هاش از تفکرات بشر نیست که بشر جایز الخطایه، بلکه این دین اسلام سرچشمه از وحی میگیره و منبعش وحی آسمانی است که در آن هیچ نوع خطایی وجود نداره و تمام قوانینش و تمام هدایتش و تمام رهنماییش به منبع وحی و سرچشمه وحی و آسمان برمیگردن، ولذا در او هیچ خطایی نیست. اگر کسی جای ضعف احساس بکنه و خطای احساس میکنه، این به تفکر خود و انسان برمیگرده و به ذهنیتی که او انسان داره احساس اشتباه میکنه، و اما پس از تحقیق و بررسی و پس از تجربه به همین نتیجه میرسد که آنچه که این دین حنیف و دین آسمانی رهنمایی کرده است، رهنماییش درست هست و صحیحه و در بهترین مسیر قرار دارد. از رهنمایی های فروردگاران هست که الله تعالی می فرمایند شما تعاون کنید یک دیگر را و کمک کنید یک دیگر را در بر و تقوا، در راستای نیکی، در مسیر نیکی یک دیگر را تعاون بکنید، یک دیگر را کمک بکنید در راستای نیکی و در مسیر تقوا و فرهیزگاری، اما نه در مسیر گناه و ظلم و تعدی و تجاوز. تجاوزگران را یاری نکنید، ظالمان را یاری نکنید، در مسیر گناه یاری کسی نباشید، همراهی کسی نباشید، همراهی نکنید، ولی در راستای نیکی، در راستای خوبی و خیر و در راستای تقوا و پرهیزگاری یک دیگر را تعاون کنید، یک دیگر را نصرت کنید، یک دیگر را یاری بکنید. چه جمله زیبایی را الله تعالی، چه راهنمایی بسیار خوب و خوبی را، آموزنده را الله تعالی به ما اینجا تذکر داده است و راهنمایی کرده است. امروز توی دنیا چقدر تعاون موجوده و این تعاون ها در راستای گناه، در راستای ظلم، در راستای چپاول و غارتگری ثروت های ملت ها هستند و در راستای عزیزان من جرم و جنایت و گناه. این تعاون غلط هم، این تعاون گناه هم و اینها مصیبت هم برای شخص. اگر کسی بخواهد قتل انجام بده، سرقت انجام بده، رهزنی بکنه، کسی بخواهد مال مردم حیف میل بکنه، کسی بخواهد ربا بگیره، رشوه بگیره، میخواهد معصیت و گناه را انجام بده، میخواهد مواد افیونی و تریاک مصرف بکنه، مواد مخدر، میخواهد مشروبات الکلی به دست بیاورد، اینجا تعاون حرامه، اینجا کمک کردن به کسی حرامه و شریک گناه میشه آدم. حدیث آمده است، لعنت آمده بر کسی که رشوه میگیره، او کسی که رشوه میده، او کسی که در وسط رفت و آمد میکنه. و در حدیث لعنت آمده بر رباخار که ربا بخوره و او کسی که ربا میدهد، او کسی که ربا را مینویسه، بر او هم لعنت خدا. و هر کسی به هر شیوه در گناه کمک بکند، او شریک جرمه، شریک گناهه. ما مجرم داریم و شریک جرم داریم، بسیاری اصلا قاتل نیستن ولی شریکن در قاتل. بسیاری هستن که بلا تشبیه زانی نیستن اما شریکن در عمل زنا و شریکن در جنایت و گناه و اینها به بارگاه الله تعالی هم گناهگار حساب میشن. امروز چقدر در دنیا در رابطه با گناه تعاون موجوده و کمک موجوده، اینهایی که اشغالگران را کمک میکنن، یاری میکنن، تجاوزکاران را نصرت میکنن، یاری میکنن، اینهایی که قدرتها را یاری میکنن که مردم با بم و آتش مورد حمله قرار میدن، این همه در گناه شریکه. لحظه عزیزان من، من نباید در گناه کسی را یاری بکنه، در راه خطا غلط نباید یاری کسی باشه. و اما در قسمت بر و تقوا الله تعالی دستور داده است که ما همکاری بکنیم، کمک بکنیم. کسی میخواد یتیم پروری داشته باشه، کسی میخواد به فقرا و مساکین صدقه بده، خیرات بده، مسجدی میخواد بسازه، مدرسه میخواد بسازه، مکتب، مدرسه آموزش و پرورش، مدرسه برای آموزش و پرورش میسازه، خیرین مدرسه سازن، در قسمت سلامت، در قسمت بهداشت، در قسمت معالجه مریضان هست و در قسمت های به طور کلی خیر باید ما کمک کنیم، چرا که این امر الهی است و دستور پروردگار است. این مؤسسه های خیریان، این امر خیران، امور خیران و سائر نیکی ها هستم، ما باید کمک کنیم، امداد کنیم و همکاری داشته باشیم و همراهی داشته باشیم. این دستور رب العالمینه. یک کار مثبتی کسی میخواد انجام بده، یک کار درستی میخواد انجام بده. من نباید کاری که از دست ما ساخته است دریغ بداریم، بلکه همکاری بکنیم، بلکه کمک کنیم، در خیر خود را شریک بگردانیم، دست برسانیم، مشورت بدیم، راهنمایی بکنیم. این تعاون علی البر هست، تعاون علی البر و تعاون در مسیر تقوای، در مسیر فرهیزگاریه و خدا ترسی هست. در این قسمت ما با مردم، با همه جهانیان همکاری داشته باشیم. وقتی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ در محاصره بودند و همون شورشیان که در مدینه منوره مسجد تصرف کردند و رای حضرت عثمان بستن به مسجد خلیفت المسلمین و یکی از همین شورشیان جلو بود و نماز میداد، این ایام از عثمان پرسیدن که آیا به مسجد نبی نماز بخونیم، با اینها نماز بخونیم، شریک بشیم در جماعت اینا؟ فرمودن بله، در نماز شریک باشید، نماز پشت سر اینا ادا کنید، نماز بخونید، ولی با بقیه شرارت های اون امرا نباشید. کسی میخواهد نماز بخونه، خیر انجام بده، هر کس اشتما با او، معنی این حدیث اینه که با او همکاری داشته باش. ولی میخواهد گناه بکنه، شرارت بکنه، مشکلات درست بکنه، نباید با او همراه باش. در نشر بدعات و خرافات و خلاف شر نباید ما دستمون امراه بکنیم که بارگاه خدا مشغول میشیم، ولی در نشر سنت و در نشر هدایت و در نشر شریعت و در نشر کارهای نیک و خیر ما باید همکار باشیم، همراه باشیم، در کنار قرار بگیریم و راهنمایی بکنیم و مساعدت بکنیم و همراهی داشته باشیم.
اینایی که میخوان توی استان ما ادارات میخوان خدمت کنن برای منطقه، مثل به هر حال وزارت درمان و آموزش پزشکی و بهداشت، بالاخره در بخش سلامت میخوان همکاری داشته باشن. هر کاری از دست ما میاد ما همکاری بکنه. کسی میخواهد در بخش راهسازی، آبادانی، عمران کار برای منطقه بکنه، باید ما همکاری داشته باشه، راهنمایی بکنیم، همکاری بکنیم، حمایت بکنیم. و کسی میخواهد در اینجا به هر حال شهرمون را سرسبز بکنن، شهرمون را نظیف بکنن، تمیز بکنن، شهرمون آباد باشه، کارایی که محول به شهرداری هست ما باید همکاری داشته باشیم. نگیم که آقای اینا حقوق بگیرن، خودشون این کار را انجام بدن. اگه اونا حقوق بگیرن، شما حقوق بگیر نیستید، شما اجر میبرید، شما ثواب میبرید. اونایی که حقوق بگیرن اگه کارشون درست انجام بدن هم ثوابشون میرسه. در بخشای امنیت، آرامش مردم، نظم که بعضی ارگانهای دیگه اینا انجام میدن، در بخشای تعلیم هست، آموزش و پرورش، آموزش های عالی است، دانشگاهیه و سایر این اموری که به ادارات محولن و اینها باید برای منطقه انجام بدن، در انجام ماموریت اینها و کار اینها ما باید مشورت داشته باشیم، راهنمایی داشته باشیم، همکاری داشته باشیم. مؤسسه های خیریان، انجمن های خیریان و سایر عرض کنم که گروه ها هستند که کار خیر انجام میدن، کار مثبت انجام میدن، ما باید این انگیزه در ما باشه، این روحیه در ما باشه که الله تعالی ما را دستور داده که ما در این کار خیر همکاری بکنیم. هر کسی در یک کار خیر قدم میداره ما او را نصرت کنیم، یاری بکنیم، حمایت بکنیم. کسی میخواد ازدواج بکنه و مشکل داره، کسی میخواد مسکنه بسازه مشکل داره، مسجدی میخواد بسازه مشکلات وجود داره. و یادم هستون فرهنگ قدیمی مردم که چه فرهنگ خوبی بود، متاسفانه امروز از دست رفته است. وقتی مردم میخواست، کسی میخواست خانه در یک روستا بسازه، همه آل روستا جمع میشدن، یکی سنگ میآورد، یکی قشت میآورد، یکی گله، اما کمک میکرد خانه برای یکی برفا میکرد. وقتی میخواستم گوسفندها را بچینن، بالاخره گوسفندها پشمشون مویشون را بچینن، همه همراه میشدن و گوسفندها هر یکی را جدا جدا میچیدن و این تعاون وجود داشت. غذای او درست میکرد و شیری و به هر حال کشکی و همرا نانی میداد و همه شروع میکردن به کار و روزی گوسفندها یکی را پشمهای اونا میچیدن و مختید میخواستن بسازن، همه همرا میشدن، یکی دری و یکی پنجره و یکی آخشتی و یکی سنگی و گل مسجد با هم همراه می شدند و می ساختند. وقت مسجد النبی را می ساختند هم همین حالت بود و صحابه کرام بود، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کار می کرد و خشت می آوردن، گل درست می کردن، آن حضرت خودشون بود و مسجد النبی را درست کردن. دیگه اینجا کارگری نبود، به کسی مزد ندادن. و وقتی که خانه کعبه را حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام درست کردن، و حضرت ابراهیم معمار بود و حضرت اسماعیل علیه السلام دستیار بود و دست کمک حضرت ابراهیم بود و به اصطلاح شاگرد ابراهیم بود، سنگ میداد و ابراهیم سنگ ها را میچیدی و میگذاشت. و این تعاون به هر حال تاریخیه و در زمان انبیاء علیه السلام گذشته بوده و از فرهنگای بسیار خوبی که همیشه در بشر جریان داشته، اما دین اسلام بیان بسیار تاکید کرده است. من یادم است که طلبه بودیم و کوچک تو یک شهر درس میخواندیم، شبها ما صدای کشاورزان هم میشنیدیم که زمین او زمان تراکتور نبود و زمین با تیشه و با بیل شخم میزدند و نرم میکردند و جمعی هم 20 نفر و 10 نفر می آمدن زمین یکی را شخم بزنن و شبها اینا یک ذکری را می خواندن، اونجا که این کار می کردن یک ذکری می کردن، زمزمه این ذکر هنوز گویی به گوش هست که اینها یا جمع می شدن و کشت و زراعت یکی را درو می کردن. آقا گفت امرو درو فلانیه، اما جمع می شدن و هر یکی اره بر می داشت و بلاخره یک چیزی میگفتن و همه شروع میکردن به درو کردن و یک چیزی میخواندن، آهنگ که نام خدا توش بود و اینها تقویت حاصل میکردند. و وقتی خندق بریدند در مدینه منوره و احزاب میخواستن حمله بکنن به مدینه منوره، لشکر بسیار بزرگی بود، بی سابقه بود و مسلمانان توانایی دفاع را نداشتند، اینا از جاهای مختلف ممکنه حمله می کردند و لحاظه در مسیر اونها یک کانال بسیار طولانی عریض و طویل بریدند و اینجا هم می خواندند آن حضرت صلی الله علیه وسلم چیزی و مسجد النبی را که کار می کردند همو حدیث است که آن حضرت می خواند یه آزا حمال لا حمال خیبرا هازا اور ربنا و اطهرا، و گفته این در جهت نیکی و در جهت پاکی گناهان هست، در جهت خیر این کار. اینجا معموله خیبر نیست که معموله خیبر که معموله می رفتم می آوردن طعام بود، خرما بود، می فروخته اینجا، اما این محمولا در جهت بر و تقوای، نه در جهت تجارت و منافع باشه. و خندقه که می بریدن آن حضرت اونجا هم چیزی می خندن، صحابه هم چیزی، نحن الذی بایعو محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا، ما این که بیعت کردیم، ما اون جماعت این که بیعت کردیم با حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحن الذي بايع محمدا على الجهاد ما بقينا، بان حضرت بیعت کردیم، دست دادیم بان حضرت، عهد و پیمان بستیم که تا زنده ایم در راه الله جهاد کنه. بان حضرت می فرمودند اللهم لا خیر الا خیر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، ای الله هیچ خیری نیست جز خیر آخرت، خیر خیر آخرته، خیر دنیا ناپایداری و جزئیه، ای اللہ مهاجرین مغفرت کن و انصارا، این دو گروه در خدمت آن حضرت بود، این را می خندند و خندق می برید. متاسفانه امروز مردم فراری از یک دیگه فرار می کنند، مردم فرار می کنند امروز از همکاری و فرار می کنند از عرض کنم که کارهای نیک. امروز متاسفانه یک هم به هم پاشیدگی عجیبی در بشره، قرابت به هم پاشیده، خویشاوندی به هم پاشیده، روحیه تعاون نیست، روحیه همکاری نیست و این نقصان بزرگی، ضرر بزرگی. ولذا مرد باید به تعلیم اسلام برگردیم، این نتیجه و فاصله که بین ما هست و بین قرآن عظیم و شأن، بین مسلمانان هست و بین آموزه‌های اسلامی، ما باید این روحیه را زنده بکنیم و این روحیه را تازه بکنیم در میانمون، قرابت حفظ بشه، صله رحمی و ارتباط با خویشاوندان محبت و دوستی، همکاری، کمک به خویشاوندان و به تسلیت اونها رفتن، به بیمار فرسی بیماران رفتن که اینها همه سنت ها هستن، سنت های اسلام هن، سنت های دین ما هستن که امروز متاسفانه ما ضایع کردیم آنها را. و این فرهنگ بلند و بالا و فرهنگ زیبا و تمدن بی نظیر اسلام را ما امروز متاسفانه از دست دادیم. ما باید به خویشاوندان، به صله رحمی توجه کنیم، به والدین، برادران و خواهران، خویشاوندان، همه به همسایگان ما تعاون داشته باشیم، با همسایگان همکاری و محبت، و همسایگان خودمون را دریابیم، به همسایگان رسیدگی بکنیم، حق اونها است. و ما باید با همه انسان ها که کار خیر انجام میدن روحی تعاون داشته باشه. اینها خوبیان، همین ها سبب نجات انسانان، سبب مغفرت تا. ما به قیامت امروز نزدیک شدیم و بعض آثار قیامت متاسفانه امروز نمایانه، و از آن جمله نفسی، نفسیه که هر کسی در فکر خیشه و با دیگران تعاون و همکاری نداره. و لحظه این روحیه تعاون، روحیه همکاری و این بسیار حیاتی و مهم. امروز گروه خیر و مدرسه ساز آمدن در مدرسه زنان، ماشاءالله شیر زنان با همت، دیشب گفتن جال بودیم و الان آمدن اینجا برای ملاقات. گفته 80 تا مدرسه ما ساختیم و الان چندین مدرسه دیگه در دست داره. و این خیرین مدرسه سازم باید ما بینه کمک کنیم، این بهداشت و سلامت هست در جامعه که ما همکاری داشته باشیم. این مؤسسه های خیریان و سایر انسانان که در جهت خیر قدم برمی دارن، این دانشگاه ها هستن، دانشجویان، دانش آموزان که هزینه تحصیل ندارن همکاری بکنیم، این مساجدان و مدارس دینی هستن و سایر کارهای خیران که نیاز به پشتیبانی مردم دارن، نیاز به حمایت مردم دارن. این امنیت هست، آرامش و سایر مسائل هستن که ما در این راستا باید فکر بکنیم. این یتیم ها، خانواده های زندانی و انسان های نیازمند و فقیر و محتاجان، و اینها انسان های که شکست خوردند و گرفتار زندان شدند، به همه باید ما در حد تواناییمون، در حد دسترسیمون، با کلمه، با پول و مال، با رساندن دست به کار اینها در همه کارهای خیر، انگیزه من و شما همکاری داشته باشیم و همکاری بکنیم. و حیاتی هست و بسیار برای من و شما مهمه. نامه ای به بنده نوشتن و منم متاثر شدم از شهر که بعضی هستن که بسیار گران فروشی می کنن. یک جنس را که به 100 تومان خریدن، به 100,000، به 200,000 می فروشن، به 300,000 می فروشن. و به مردم این تلقین شده است که آقا هر کسی اختیار کالای خودش را داره، می خواهد گران فروشی اخترسن. این کار این بسیار تفکر اشتباه و غلطی است، بی انصافی جایز نیست و بی انصافی ممنوعه. شما کالایتون بپروشید ولی انصاف باید داشته باشید. و بهترین انصاف که در صدر اسلام هم همین اجرا کردن 10-11 بوده، یعنی شما به 10 بخرید به 11 بپروشید. اگر این کالا به شما به 10 تمام شده، شما اینه به 11 بدید. اگر 100 تومان به شما تمام شده، شما 10 تومان سود بخورید، به 110 بفروشید. ولی نه 100 به 200. کدام مفتی شما را این فتوا را داده؟ کدام عالم شما را این مشورت را داده که شما این کار را بکنه؟ توی میوه فروشی ها گاهی همین مسائل اونه که از کشاورز میخرن به ارزان و دو برابر میفروشن. نه، شما باید انصاف باشه، فروشنده کسب و کار تجارت به همه شرط اجازه که شما انصافی داشته و انصاف الله گذاشته، نه یکی به دو برابر و بعض گزارشانشان میده به چند برابر، به چندین برابر ها، به 100 بخر و به 400 بفروش، به 500,000 بفروش. و شما این برکت نمیشه تو این پول، این پول پول مبارکی نیست، این بی برکته، بی انصافیه، ظلمه. نگفتن این درست نیست، آید هر کسی شما را گفته، نه شریعت اجازه را میده و نه قانون اجازه را نمیده. انصاف باشه در معامله، شما سود بگیر، منافع بگیر، ولی انصاف داشته باش. خب میگم بعضی ما کرایه میدیم مغازه، کرایه ها سنگینه، خوب هست، ولی انصاف مهمه، انصاف مهمه. و بگیرو به 10 برابر بفروش، بگیرو به 7 برابر بفروش، این پول برکتی است و این هم خلاف شریعت، من نمیگم حرامه، ولی خلاف راهنمایی شریعت، خلاف قانون، خلاف قوانین دنیاست و خلاف نظم شهره. شما باید به نام معامله بکنید که دیگران ظلم نشه بر دیگران. و بالاخره خریدار هم حق داره که اینجا فرمودن، حدیث است که شما روستایی ها، علی خیلی حدیث مهمه، روستایی ها اجناسشون که اینجا میارن بگذار خودشون بفروشن، دلال بازی نکنید، آقا دلالی بگیرید و کالای روستایی را توی شهر بفروشید. چرا شما دلالی که بگیرید کالا را بالاتر میفروشید؟ روستا محل تولیده و وسائل از روستا می آید، بر شهری ها ظلم میشه، شهری ها باید گرانتر بپروشن. دکتر دلال نه، اگر همینطور کسی کمک بکنه بدون دلالی و کالای روستایی را بپروشه اشکال نداره، ولی نه برای روستایی بخره، نه برای روستایی بفروشه، بگذار خودش بخره و بپروشه، تشاری ها را نفت بشه، تشاری ها ارزونتر بخره. نه شما برید کالای چینی را و هندی را و فلان کالا را بخرید به 100,000 و اینجا بپروشید به 1,000,000 تومان، اینجا بپروشید به 600,000، 500,000، و این ظلم هست و این عرض کنم بی برکتی به بار میاره، ظلم بر عرض کنم خریدار، ظلم بر مصرف کنندگان. اجازه است شما کالایتون را بفروش ولی انصاف بکن. و گزارش دیگری که عرض کنم ما داریم هم در رابطه با انشاءالله، ما امیدواریم که تجار گرامی و مغازداران عزیز و همه کسب انشاءالله، نه یک کشنی، برای همه اصناف این پیام هست که انصاف رعایت کنن، احتکارم نکنن، احتکار که کالا را نگاه دارن انبار بکنن، مردم نیازمندن و تا این کالا قیمتش بالا بره و بعد بفروشن. این احتکار هم احتکار، بعض جا لعنت آمده بر کسی که احتکار میکنه، کالای مورد نیاز مردم را بخره و انبار بکنه که بعد گران بفروشه، بر بازار ظلم بیاید. و تصادفات جاده ای هم خیلی شکایت زیاده و لحاظه به راهنمایی لازم هست عزیزان من که به قوانین راهنمایی و رانندگی باید توجه بشه. و از کنم که سبقت گرفتن نامناسب و به جفر حیز بکن از رانندگی، باید راننده ها نباید سری برن توی جاده ها و باید همون اندازه که در قانون مجاز قوانین رعایت کنن، بر وانت ها و اینها که مردم سوار می کنن، به هر حال وقتی که در قوانین راهنمایی و رانندگی ممنوعه و در وقت تصادفات تلفات بالا میره، لحظه از اینها باید مردم عزیز ما به شدت بفرهیزن و قوانین راهنمایی و رانندگی را ما با این هم تعاون علی البر و تقوی هست و که ما رعایت کنیم و در همه مسائل شلی اینا را. در هفته گذشته، جمعه گذشته بنده اینجا نبودم و هفته سابق، به هر حال ضایعات بزرگ مردم سیستان و بلوچستان شاهد بودن که در گذشته عالم ربانی، عالم صالح و انسان بسیار بسیار استثنائی در میان ما و فرمیختا، حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا حسین پور رحمه الله تعالی، واقعا پایه بزرگ علم بود، واقعا انسانی که در تواضع و فروتنی الگو و نمونه بود، کسی او را می دید خیال نمی کردی آل علم. این جایگاه داره، هزاران شاگرد تربیت کرده و هیچ کسی این فکر نمی کرد. این استاد علماء است، کسی این فکر نمی کرد. به هر حال ما این دعا کنیم که اللہ درجاتشون بلند بگردانند، به جوار بهترین رحمتا جا عنایت بکنن و اللہ تعالی این ضایعات را جبران کنه از جانب خود برای ما و ما را توفیق بدن که مسئولیت همه با سنگین شده است. ما باید به فکر بیفتیم بیشتر اون دعاهای حضرت مولانا، اون تاثیر عمل کردش که در جامعه ما بود، اون جایگاه علمیه که داشت. همه این مسئولیت ها برمیگرده به جامعه ما، به ما، و لحاظه باید بیشتر تلاش کرد، بیشتر کوشش کرد و اون صفات های زیبای حضرت مولانا حسین فور را و تقوا، عمل به شریعت، عمل به سنت، حساس بود در مسائل شرعی، این را همه انشاءالله ما در زندگیمون بیاریم.